مثلا دارم عرض میکنم، وقتی پنیر میخرن حالا دو تا قالب میخرن، کره میخرن دو تا میگیرن، میگو من اینجوری بودم در مورد سیگار. خب و باورت نمیشه اینقدر من اینقدر قور زدم به جونش، اینقدر قور زدم به جونش، و واقعا من بوی سیگار به میخوره سرگیجه و سردرد سراغ من میاد. نمیدونم یکی از لطفای خداست واقعا.
چقدر خوبه.
آره به خدا واقعا. و حال تهوع اصلا تو نمیدونی چه حالی میشم. بعد کاری کردم، چون یه مدت تقریبا ما یک سال با هم همکار بودیم و در یک اتاق داشتیم با هم کار میکردیم، میز ایشون اون طرف بود، میز منم این طرف، ترک سیگار شد، با سیگار خدافسی کرد.
خب؟ چقدر خوب.
آره. و من یه چیز رو بگم، من یه دوستی که مدت دوستیمون شاید کمتر از یک سال باشه الان، دیدی بعضی وقتا مثلا تو یه بنز میبینی داره رد میشه، یه ماشین کادیلاک میبینی، حالا من ماشین چون دوست دارم ماشین دوست. قدیمی رو دارم میگم، تو بدون اینکه منظور بدی داشته باشی این باب شده تو دهن، مثلا دور از جون روم به دیوار، شنوندگان عزیز ببخشن، مثلا میگی که کوفتت بشه. هیچ منظور بدی نداری، اتفاقا درش نهفته
محبت، درش نهفته.
آره محبت درش نهفته است. و این که در حقیقت چقدر خوبه، آفرین، کیفش رو ببری. من اومدم الان یک ماهه در 47-8 سالگی با این واژه خداحافظی کردم. خیلی خوبه میسم، اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی اول میام بگم کوفتت بشه به شوخی، یه دفعه جمعش میکنم میام نوش جونت، خیرشو ببینی. ببین یه اصطلاحی ما تو رادیو داریم، خودت بهتر میدونی دیگه، ما میگیم یه فکر رو چکشکاریش میکنیم.
بله.
من احساس میکنم انسان از لحظه‌ای که نمیگم تولد، نمیخوام اغراق بکنم، از اون لحظه‌ای که میتونه حرف بزنه، میتونه تصمیم بگیره، تا اون لحظه پایانی که انشالله همتون 120 سال عمر با عزت داشته باشین، در حقیقت مشغول چکشکاری خودشه میسم. و این چکش‌های ریز گاهی میبینی مسیر زندگی تو تغییر میده، گاهی میبینی چقدر برکت خداوند میریزه توی زندگی.
درست.
چون نگاه تو عوض میکنه، میدونی، با یه واژه. یه دوستی میگفتش حواست به واژه ها باشه، واژگان ارتشی هستن که قدرتمندن،
یا یه کلمه میتونه یه نفر رو از پا بندازه،
یا برعکسش،
یا دقیقا.
آره بذار من یه خاطره برات بگم.
بله بله.
آقا جان من، خدا همه رفتگان تو بیامرزه،
خدا رحمت شما،
تعریف میکرد، میگفتش که پسر دومش زیاد درس نمیخونده، حالا تو مقطع دیپلم بوده، پسر اولش پزشکی قبول شده بوده، میگفتش که یه روز اومد پسر اولیه به دومی متلک انداخت، درس نمیخونه دیگه، و آقا جان اینو ورش دار ببرش قشنگ، به جای اینکه در حقیقت خودت مغازه رو تمیز کنی و به کارا برسی، اینو بردار ببر قشنگ اونجا کارا رو انجام بده، بعدش هم من میخوام مطب زدم همین کار رو بدم به این عزیز، این کار رو انجام بده. میگو یه خورده نگاه کرد گفت تو دکتر بشی، من میام کار تو رو بکنم، کار شخصی تو، این کوچیکترم بوده تو خونه همه کارهای بزرگی رو انجام میداده دیگه، حتی مثلا بعضی وقتا یه دفعه بشقاب غذاشم میخورده میذاشه رو به برد و بر آشپزخونه و تبدیل میشه به یه پزشک. ببین مسیر زندگی رو تغییر میده،
همون یک کلمه میتونه مسیر،
با یک کلمه، با یک شوخی که در حقیقت متایبه است ولی شاید تلخ باشه. خب اون خودش میدونسته داره چی کار میکنه. ما خیلی باید واقعا حواسمون باشه. و خیلی وقتا خود من و پیمان شیخی، من چند سال پیش مثالشو نمیذارم، با یه دوستی داشتم حرف میزدم، ناخواسته یه چیزی گفتم دل شکست، خدا رو گوا میگیرم اینقدر بزرگوار بخشید منو. من یک سال تموم میسم هر بار اینو دیدم گفتم به خدا قسم، به نون و نمکمون قسم، من اون حرفو بیراه زدم، باورت بشه. و باورش میشد، میدونست که من مقصودی نداشتم. ولی واقعا باید به قول حضرت علی قربونش برم، یه جمله‌ای دارن ایشون فرمودن که سخن مثل تیریه که از چله کمان وقتی رها میشه رها شده، دیگه کارش نمیشه کرد.
بعد آقا پیمان واقعا اغراق نیستا، واقعا اون یک کلمه همون دکتری که گفته مثلا مطب زدم شما بیا این کارو بکن، ولی واقعا اغراق نیست. من تو زندگیم چندین بار اتفاق افتاده که گاهی کلمات یه نیرویی به من دادن، یک چیزی به من دادن که اصلا واقعا باعث شده که من اون کار رو انجام بدم. یا مثلا برای منم اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، توی همین بحث تئاتر بود، به من یکی مثلا میگفت که آه تو این کارو حتما بکنه، این کارو فلان کنه، این تو میتونی، من در تو دارم میبینم مثلا. اینو که به من میگفت دوستم هست، اتفاقا دکترای روانشناسی هم داره، ما چند بارم توی این شبارام تماس گرفتیم باهاش صحبت کردیم، و واقعا اون این حرفو که میزد واقعا باعث میشد که من یه کاری رو انجام بدم.
آره
خیلی اصلا اغراق نیست، واقعا اتفاق میافته. حالا من بفرمایید شما.
نه بگو بگو.
نه خواهش می‌کنم، نه من می‌خوام یه چیز دیگه بگم. نه
باز می‌خوام یه خاطره برات بگم. اینو توی کتاب تهرون خاطرات آقا جان و قصه‌های کوتاه من نوشتمشون.
دقیقاً می‌خواستم همینا رو بگم. می‌خواستم بگم که بریم سراغ صحبت کتاب‌های شما.
قربونت برم چشم، من این خاطره رو بگم که خیلی به کار بچه‌ها میاد که میشنون. آقا جان من 27-28 سالش بوده، تو همین بازار کفاشه تهرونیشون در حقیقت اونجا که از کفاشان قدیمی اونجا بودن، میگفت من ورشکست شدم، کلاهبرداری میشه، ورشکست میشه، همه چیزشو از دست میده. اغراق نمیکرد، میگفت چون یه ذرم خیلی از آبروش میترسید، خدا بیامرز، کلا کاسبای قدیمی عجیب بودن دیگه. میگفت اومدم همه زندگی رو فروختم، جای بدهکاریا دادم، میگم من موندم پول یه دونه اتاق اجاره کردم و یه دونه نون بربری. میگفت رفتم نون بربری رو خریدم، گفتم دیگه هیچی ندارم، حداقل بخورم که گشنه نمونم. میگفت یه دوستی رو دیدم تو بازار که حدود 10-15 سال از من بزرگتر بود، احوال پرسی و گپ و اینا، گفتم آره اینطوری شد و اینا. میگو برش که حسین آقا نگاه کن اون بر خیابونا. میگو برگشتم نگاه کردم یه مغازه چند دهنه رو یه تیکه کرده بودن و یه کارو کسب درست درمون یکی از دوست پیشکسوتایشون را انداخته بود.
درسته.
گفت اونو میبینی؟ اون چطوری تونسته به اینجا برسه؟ 100 بارم خورده زمین، تو هم میتونی. و آقا جان من میاد تو بازار خورده چرما رو میگیره از رفقاش، ارزون بوده دیگه، میخواستم بریزن دور اصلا، با خورده چرم کفش طراحی میکنه و مد سال اون سال میشه، در دهه 30، اواخر دهه 30.
چه باحال،
خیلی جالبه، مد سال میشه و دوباره زندگیشو جمع میکنه با یک جمله، با یک انگوش اشاره که نشون داده. این در تایید فرمایش شده
واقعا همیشون.
من گوش به فرمان تو،
من به شما حسادت میکنم، حسودیم میشه.
قربونت
بابت دارم. چی؟ بابت اینکه شما چند وقت پیش یه متنی رو توی فضای مجازی منتشر کردین. من میخوام اینو بخونم اگه شما
خواهش میکنم. خواهش.
شما نوشتید که همراهان گرامی، لازم میدانم به آگاهی برسانم طی مکالمه تلفنی که با مدیریت انتشارات قنچه داشتم، بنابر این شد که از این پس حق التالیف 4 عنوان کتاب تماشاخونه های تهران، تهران خاطرات آقا جان و قصه های کوتاه، فراموش شدگان خیابان لاله‌زار و همچنین کتاب صندلی خالی که توسط انتشارات منتشر شده اند به صورت مادام العمر به یکی از شیرخوارگاه های شهر تهران اختصاص پیدا کرده و توسط امور مالی انتشارات به شیرخوارگاه مورد نظر واریز شود.
الهی شد.
چقدر جذابه.
الهی شد.
چی شد که اصلا این تصمیم رو گرفتین شیخ؟
خدا رو شکر یه مدت تئاتر کار کردم، میتونم احساساتم رو کنترل کنم. مادر من باران مهربانی بود، میسم
روحشون شاد باشه،
شاد. روح همه رفتگان شاد باشه، روح پدر عزیزت شاد باشه. من هر چقدر از مهربانیش بگم کم گفتم، یه چیز عجیب. کلا خانواده مادری من عجیبن، یه کارایی کردن، یه کارایی میکنن. مادر من که دنیاش رو عوض کرد الان 72-73 روزه تقریبا، و من پام باز شد به در حقیقت یه شیرخوارگاه پایین خانی آباد هستش. یه دفعه به فکرم رسید، یه روز اومدم زنگ زدم به جناب آقای فرزانه، گفتم آقای فرزانه من میخوام یه زحمت بهت بدم، خیلی شریفه، خیلی از این کاسبای قدیمیه در حقیقت. گفت چی آقای شیخی؟ گفتم که یه همچین کاری. گفت چرا خودت انجام نمیدی؟ گفتم من سرم گرم کارهای دیگه هست، بعدش هم این زشته مثلا من هی بیام حساب کتاب از شما بکشم. بزرگتری، موی سپید داری، شما بیا زحمت بکش و به جایی که به منو صدا کنی بگی پیمان این کارو بکن، اینقدر مبلغ هست شما رو کارت بده یا اینقدر ریختم، این رو به انتخاب خودت به یه شیرخوارگاه بده. یه قراری گذاشتم پنجمین روزی که رفتم سر مزار مادرم. مثلا من 40 روز هر روز رفتم سر مزار مادرم.
ایجا.
هر روز. و بعد یه دوست روانشناسی گفت دیوونه میشی یا نکن بسه. گفتم آخه باش قرار گذاشته بودم. کمش کردم شده هفته یک.
ولی حالا من یه چیز کوچیکی بگم، همیشه من اینو میگم، مادرها و پدرها هیچ وقت نمیمیرن،
همیشه هستن،
همیشه هستن.
من بهش باور پیدا کردم. من پنجمین روز که خیلی چاله به حرفمون داره با هم، هم تو زنجیر میشه، روز قبلش خیلی حالم بد بود، خیلی بیقراری کردم. دم صبح صدای مادرمو شنیدم و صدای گریهشو. بعد صبحش رفتم گفتم که مامان مطمئن باش دیگه من خودم رو ناراحت نمی کنم، کنترل می کنم، چون ایمان دارم به خداوند، ما ایمان داریم و فکر می کنم ناراحتی بیش از حد خودش یه جور کفره، واقعا به این باوره هستم. گفتم که می خوام یه سری کار خیر بکنم، همشم مال تو، هر کار بدی هم کردم آ خدا مال من، هر کار خوبی کردم مال مادرم، یه تقسیم بکنیم. و این به ذهنم رسید، قطعا کسان دیگری که من اطلاع ندارم، چون این اندیشه در جریانه، ممکنه 60 سال پیش کسی این کارو کرده، ممکنه 2 سال پیش، ممکنه همین الان کسایی دارن این کارو میکنن، مثل من در فضای مجازی منعکسش نکردن، ولی خیلی خوبه کار خوب رو هم یاد بگیریم، هم کار خوب رو، نه اینکه بخوام خودم رو گنده کنم چون اصلا این کاری نیستش، کار خوب رو وقتی ما تعریف میکنیم الگو سازی میشه.
دقیقا. من هم همیشه میگم کار خوب رو بگین. من هر موقع میرم خون میدم یه عکس میگیرم منتشر میکنم میفرستم برای دوستان، میگم من رفتم خون دادم، شما هم برید خون بدید.
آفرین.
این خیلی به نظرم خوبه.
آره این کارا، این به نظر من اصلا خود بزرگ کردن نیستش. میدونی بله یه سری از کارا رو علیوار باید کمک کرد، چون آبروی کسی در وسطه. تو وقتی به کسی کمک میکنی خب نمیای داد بزنی جار بزنی، ولی یه سری کارای اینطوری رو که آبروی کسی هم نمیره، اتفاقا میتونه فرهنگ سازی باشه و من دوست داشتم این اتفاق بیفته. امیدوارم که مثمر ثمر واقع بشه و ازت خیلی ممنونم که شوکم کردی، اصلا انتظار نداشتم. حالا از کتابا میخوای تعریف بکنی؟
حالا بریم سراغ کتابا، یه خود از کتابا برامون بگی آخرین کتابتون رو.
میسم دو عنوان، یعنی ششمین و هفتمین عنوان کتابی که از من منتشر شد به فاصله چند ماه اتفاق افتاد. یه دوستی میگه پیمان چیکار میکنی؟ مثلا نونوایی شده میزنی تو تنور؟ گفتم به خدا اینطوری نیستش، 27 سال کار فرهنگی هنری کردم و یک آرشیو بسیار عظیم. من دو تا کتاب منتشر کرده بودم تحت عنوان خاطره بازی پیشکسوتان تئاتر، جلد 1 و جلد 2.
بله.
بعد اومدم دیدم که 28 تا گفتگو بود در این دو کتاب، در حقیقت با 28 هنرمند پیشکسوت هنرهای نمایشی کشورمون. یه روزشم تورق میکردم دیدم من کلی فایل صوتی دارم که اینا میتونن خیلی کامل تر باشن. اول میخواستم 28 رو دوباره بشینم فایل صوتی رو پیاده کنم به قول خبرنگارا و تبدیل بشه به کتاب. بعد گفتم آقا اینا که زندن که انشالله 120 سال عمر با عزت داشته باشن، داریم میبینیمشون تو سریال روی صحنه و تلمز میکنیم ازشون. 9 نفر از اینا رو در حقیقت من انتخاب کردم، کسایی که دنیاشون رو عوض کردن، از داریوش اسدزاده، جمشید مشایخی، اینا همشون استاد داره و روانشاد داره ها، حالا من اسم میگم بیادبی محسوب نشه، داوود رشیدی، سعدی افشار، سروش کسبیان و و آدمایی در این سطح، محمد مطیع رو که اسمشو بردن، ایشون از سوئد که برگشت اولین مصاحبه بلند و زندگی اتوبیوگرافی رو من با ایشون انجام دادم در اداره تئاتر. من مسئول روابط عمومی اداره تئاتر بودم، اومد تئاتر رو بینه دیگه
گیرش انداختیم دیگه.
آره با یه چایی گول می‌زدم، میگفتم که بفرمایید یه چایی در خدمت باشیم، بنده خدا 5 دقیقه میشه 50 دقیقه. آره الهی روحشون شاد.
ماشاءالله شما هم انقدر خوش صحبت و انقدر صحبت کردن با شما جذاب، قطعا اون عزیزان روحشون شاد باشه وقتی میومدن. خب خیلی تأثیر داره دیگه وقتی یه خبرنگاری با یک حالا پیشکسوتی میخواد صحبت کنه، خیلی اون لحن صحبت، اون شما آره. ماشاءالله تون صداتون جذاب، اصلا آدم دوست داره صحبت کنه،
محبت داری. و آره. اینم حالا پوز بدم، این پوز زدن اینجا خوبه، اینجا آزاده. تمام این کسایی که اس بردم، چند نفرشون مخصوصا شاید 70%شون دوستان صمیمی من بودن. ببین از واژه دوست دارم استفاده میکنم. داریوش اسدزاده که آخرینشون بود از این دنیا رفت، احساس قربت به من دست داده بود، چون هر سوالی در مورد تهران قدیم داشتم، در مورد تئاتر داشتم، اینا وقتی زنده بودن، چه سعدی افشار، چه استاد داوود رشیدی عزیز دل من، چه آقای داروش اسدزاده و دیگری و دیگری، اینا زنگ می‌زدم ازشون می‌پرسیدم. مثل چراغ قوه‌ای بودن که تاریکی رو برای من روشن می‌کردن، مثل یه فانوس پرنور بودن. الهی روح همشون شاد. و اسمشو با محمد رضا قلی‌پور بهت گفتم. محمد رضا از برابچه خوب تئاتر. یه روز داشتیم صحبت میگه، شبی داشتیم هم صحبت میکردیم تلفنی، گفتم یه همچین کتابیه و چکشکاریش کردیم رسیدیم به صندلی خالی. اسم محمد رضا رو آوردم که مصادره به مطلوب نکنه، ببین یقی خودم رو باید اول بگیرم بعد بتونم به دیگری در حقیقت اعتراض کنم.
و خیلی اسم باحالیه، من خیلی دوست داشتم.
خیلی آره، اون طرحش هم که حسین کشتیکار اون صندلی لهستانی رو انداخته اون وسط، نور موزه خیلی خوشگله. ولی کتاب فراموش شدگان خیابان لاله‌زار که اسمی بود که من همیشه وقتی با داروش اسدزاده صحبت میکردم اینو میگفتم بهش، میگفتم فراموش شدن بزرگانمون ها استاد. میگه آره فراموش شدیم واقعا. خب من اومدم 10 تا از اینا رو انتخاب کردم، از اسماعیل خان مهرتاش، معز دیوان فکری ارشا، سید علی خان نصر، این نسل، یعنی کسانی که صادق بهرامی، اینا تا قبل از استاد انتظامی و مشایخی اینا بودن.
درسته.
یعنی انتظامی، استاد انتظامی که اومدن اینا شاگردای اونا بودن، شاگرد نوشین بوده.
درسته.
10 نفر از اینا رو انتخاب کردم، زندگیشون رو آقای صادق اصغر تفکری و اینا، زندگیشون و زندگی هنریشون رو در حقیقت من بهش پرداختم. ببین هنری رو دارم تأکید میکنم، یه چیز رو برات بگم. من سعدی افشار همیشه میگه تو مثل فرزند منی، من عمو صداشون کردم، مثل خیلی از بروبچه های تئاتر و عاشقانه دوستش داشتم. ایشون 40مش من فهمیدم یه نوه داره.
عجب.
یعنی من با زندگی شخصی کسی هیچ وقت کار نداشتم.
زندگی هنری.
آره به من ربطی نداره که ایشون چند بار ازدواج کرده، گرایش تفکرش چی بوده چی هستش. ایشون آرتیسته. زندگی هنری و آرتیستی که این آدم ها رو من بهشون پرداختم و شد فراموش شدگان خیابان لاله‌زار. که لاله‌زاری رو دارم میگم، نه لاله‌زار دهه 50، لاله‌زار دهه 20 با اغماز تا اواسط 30.
و فکر میکنم یه خورده اون زمان مظلوم واقع شدن، حالا توی در حال حاضر، چون همه بچه برای بچه های تئاتری حالا آه. یا سینما تا کجا میشناسن مثلا از استاد انتظامی، از من به خدمتون استاد رشیدی، هیچ کس، شاید درصد کمی، هیچ کس که اشتباهه، درصد کمی هستن که به قبل از این اساتید و پیشکسوتان عزیز میپردازن که ببینن چی بوده، ماجرا چی بوده، زندگی آرتیستیکشون به چه صورت بوده. و فکر میکنم خیلی کار ارزشمندیه این فراموش شدگان خیابان لاله‌زار.
انشالله که چنین باشه. و به دلیل اینکه آدمهای مفیدی در این کتاب معرفی شدن، به اعتقاد من برای خواننده، حالا میتونه هر شغلی داشته باشه، میتونه دانشجو باشه، میتونه تئاتری باشه، میتونه نه کاسب باشه، خوندنش، آشنا شدنش در حقیقت میتونه مفید باشه. میسم همیشه میگم ما بزرگترامونو وقتی یادمون نره و گذشتمونو وقتی یادمون نره، یه جمله هست میگه که آدم خوشبخت کسیه که گذشتش رو یادش نره.
درسته.
ما گذشتمونو وقتی فراموش نکنیم میتونیم تصمیمات بهتری برای هنر امروزمون بگیریم.
میدونی
وقتی یه تن به هر کاری نمیده اون آرتیستی که وارد شده. الان متاسفانه من خیلی وقت رو میبینم که این پل بین تحصیلات هنری، یعنی بازیگری مشخصا بخوام در مورد صحبت کنم، با شهرت از نظرشون خیلی کوتاه شده.
درست.
یعنی خیلی دوست دارن زودتر برسن.
دقیقاً.
ببین خیلی از کسا بودن، در حقیقت همین صادق بهرامی رو ما اسمشون میبریم، روحشون شاد باشه، اینا کسانی بودن که صاحب سخن بودن و صاحب امضا بودن.
و چقدر طول کشیده که به این درجه رسید.
آره. چقدر طول کشید. آقا انتظامی، استاد انتظامی عزیز، من یه روزگاری خانه تئاتر جدید رو که تو سمیه ساختن،
بله.
کلنگزنیشو من اونجا بودم، خبرنگار بودم. بعد داشتم فاصله 5-6 متری استاد واسطه بودم. اون روزم استاد یه دونه کچلوار سرمهی خیلی خوشگل پوشیده بود، بعد فرم موهای استاد با پدر خدا بیامرز من خیلی شبیه هن، اصلا کپیه هم دیگه بودن. من داشتم نگاه میکردم میگفتم ببین نس چقدر خوشتی پنینا همینجوری ها. گفت به چی نگاه میکنی؟ با همون لحن خودش. اومدم جلو، شروع کردیم صحبت کردن و گپ زدیم و یک روی با هم صحبت کردیم. دیدم واقعا سختی کشیده. یعنی این نبوده که یه راست بیاد روی صحنه. آقا چرا قوه مینداخته اول برای تماشاچیا؟ قدیم اینطوری بوده دیگه. من متاسفانه چند سال سینما نرفتم. سینما هامون هم همینطور سالهای قبل همین بود. چرا قوه مینداختن آدم ها وارد میشدن و اینا. این چرا قوه مینداخته؟ آقا سختی کشیده. یه کارگردان سینما یه روزگاری به من برش گفت من، حالا شاید راضی نباشه اسمشو نمیبرم، خیلی معروفه، گفت من آپاراتچی‌ام بودم، چون میخواستم بدونم که پشت صحنه چه اتفاقی میفته.
همین استاد پرستویی خودمون آفره. چند وقت پیش یه عکسی ازشون منتشر شد تو فضای مجازی، یادم نیست کدوم فیلم بود ولی اون صحنه یادمه که یک نقشه شخصیتی رو بازی می‌کردن که زیر یک تابوت رو گرفته بودن و داشتن می‌رفتن و نقششون فقط همین بود.
آره.
و بعد طی سالیان سال شدن استاد پرویز پرستویی.
همینطوره.
ولی خب به قول فرمایش شما متاسفانه الان یه عده هستن که میرن میخوان آکادمیک بازیگری رو بخونن، فرداش برن نقش اول یه سریال یا نقش اول یه سینمایی.
آره، مقصود و منظور اون شده. ببین وقتی تو صحنه تئاتر، خود بچه تئاتر هستی الانم داری تئاتر میخونی میدونی، عزیزی، روی صحنه تئاتر، خب من ورودم با تئاتر شروع کردم، بعد دیدم بازیگر خوبی در نمیاد ازم.
چرا؟
به خود ببین
هم خوشتیپین هم صدا
الهی تصدقه لطف داری. نه واقعا از صمیم قلب دارم میگم بازیگری خیلی پیچیده است. یعنی توقع من خیلی زیاده از بازیگری،
واقعا همینطوره.
و خدمت عرض کنم که اومدم سری کشیدم کنار و شدم خبرنگار تئاتر و بعدن پژوهشگر تئاتر شدم. روی صحنه تئاتر وقتی مثلا نگاه میکنی یک بازیگر داره راه میره، بازیگرایی که به کارشون اهمیت میدن، میبینی حتی راه رفتنشو دقت داره،
دقیقا
ایستادنشو دقت داره. بازیگر خوب تئاتر به خوراکش اهمیت میده، هر غذایی نمیخوره که فیزیکش به هم بریزه. بله ممکنه که مثلا در یک تایمی بنا به اون نقش اتفاق براش بیفته. یا یه پرانتز کوچولو هم باز کنم، ما میدونی که هر سنی، من یه چیزی بگم، من نوجوان بودم روم نمیشد آستین کوتاه تنم کنم، اینقدر لاغر بودم. به خدا میسم بچه من رو مسخره میکردن، اینقدر لاغر، اینقدر مردنی بودم. خب سن وقتی مثلا پا به سن میذاری، هر فصل سنی یه فیزیک رو به صورت طبیعی برای شما ایجاد میکنه، اون هم بذاریم کنار، ولی توی اون تایمی که گل تو باید بزنی به عنوان بازیگر باید حواست باشه.
بله.
باید به موقع بخوابی، باید غذات مشخص باشه، مطالعات باید زیاد باشه، دانشجو به معنای واقعی باید باشه.
واقعا هم
یه روزگاری یه اسم نمیبرم شاید شنونده منم باشه، یه عزیزی هی تلفن از من میگرفت، بعد خسته شد کلافه شدم نمیذاش اصلا کار خودم رو انجام بدم، مثلا تو ظرف یک و 20 دقیقه 15 20 تا تلفن از من گرفت. گفتم بذارش سر کارش بذارم دیگه. گفتم بنویس شماره تلفن پرویز فنی‌زاده رو بنویس. میخواست تماس بگیره. نوشت.
عجب.
به خدا نوشت. تو باورت نمیشه، من اصلا شوکه شدم. گفتم شوخی منو سر کار گذاشتی؟ گفتم نمیدونی فوت کرده. تو حداقل تو کار خودت این اطلاعاتو باید داشته باشی.
اتفاقا همین چیزی که شما میفرمایید دقیقاً برای من افتاد. رو نمیگم چی شد. یکی از دوستان گفت که آره میخوایم با فلانی ارتباط بگیریم. بعد من اولش فکرم شوخی میکنه. بعد دیدم نه خیلی جدی. گفتم ایشون، حالا اسم ببرم مشخص میشه شاید نیشتم، ایشون 5 سال پیش فوت شده. نه منظورم، گفتم آه شما اسمشو گفتی، منظورم همین بود. آره. حالا آقای ایمان، کتابو از کجا میتونن شنونده ها تهیه کنن؟
ببین الحمدلله در حقیقت فضای مجازی خیلی راحت جستجو کردن. درست. و حتی اینترنت، من همیشه میگم هر چی پیدا نمیکنه بری گوگل جستجو کنی.
یعنی فیدیبو، حالا این جاهایی که
از طریق خود انتشارات میتونن تهیه کنن، که اجازه بدین من اسم انتشاراتو نگم، ولی دوستان عزیز وقتی اسم منو سرچ بکنن طبیعتا میتونن تهیه بکنن.
یعنی فایل پی دی افش رو؟
نه، خود کتاب.
خود کتاب. آره.
بعد از سایت شهر کتابم به سادگی یه چیز عجیب غریبیه، یعنی شما جهانی از کتاب‌های مختلف هستش که میتونی در حقیقت ابتیا بکنی و کتابخونای واقعی خودت هم میدونی
بخوان پیدا
انقلاب.
آره خیلی جذاب
به خدا بعضی وقت
حالم بد میشه میرم تو انقلاب تا
آره
تا شهر راه میرم.
آره بعد حالا یه چیزی بهت بگم، من یه روز تو این راسته انقلاب یه کتابی رو پیدا کردم که موضوع برمیگرده به 9 سال قبل. اون موقع اون کتاب 170 هزار تومان پولش بود. خب اون موقع زیاد بود،
خیلی بوده.
خب
الان هم زیاده البته. چون حالا نگه مثلا میخواستم بگم مثلا یه چیزی که میریزم به حسابم 47-8 هزار تومانه الان.
نه اصلا شوخیه. خب
آره.
بعد یه دست رو دلمون نزد. حالا میسم میخوام اینو بهت بگم که اون کتاب رو چون خرید قبلش اون آقا داشت، ما نشستیم با هم صحبت کردیم، من هی گفتم، بعد از من خوشش اومد، 10 دقیقه با هم دوست شدیم، گفت ببین اون یه دونه مونده بود براش، از توی قفسه در آورد، گفت ببین نمیدونم 45 تومن با من حساب کرد، 55 تومن به خدا
دیده.
اصلا آخه قیمت قدیم بود، گفت این قیمت قدیمه، همین یه دونه هم مونده، میتونست لایک بگیره. آره. میتونست برچسب بزنه،
کما اینکه الان خیلی آدم انجام میده. من چند روز پیش رفتم 6 جلد کتاب گرفتم برای دانشگاه، شد 1,200,000. یعنی اصلا فاجعه است. من برم بیرون تا این خدافظی نهایی رو انجام
باشه.
بدیم
باشه حتما. آره
حالا به شنوندگان بگم ما از شوارام خدافظی میکنیم، ولی انشالله در یک شب ناآرام دیگه شاید دوباره برگردیم، مشخص نیست دیگه.
انشالله که اول دلت آروم باشه، هر چقدر دلت تو آروم باشه در حقیقت اطرافیانت هم اون انرژی تو رو میگیرن، شنونده تو، کسی که داره، ببین این برنامه تو داری خلقش میکنی، دستپخت توه، لوریشو بگم میدونی چی میگم، بنابراین انرژیشو میگیرن، شنونده ها متوجه میشن که میسم با چه نیتی داره این برنامه.
انشالله که همینطوره. من خیلی خوشحال شدم که آخرین شبارام رو در خدمت شما بودم.
الهی تصدق بدهشم دیگه، من الان مهمون تو بودم.
سرمردش اختیار داری. فعلا من با اجازت
تصدق بدهشم.
سکان مصفر به شما. البته ما که این گوشه بودیم. فعلا با اجازتون.
زنده باشی. روی سری. زنده باشی. شنوندگان عزیز برنامه شبارام، انشالله که دلتون آروم باشه و شبتون آروم. Oh,